أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. الرابعة، مسألة چهارمی، فرماید إذا مات المالك بعد تعلق الزکاة وجب الاخراج من ترکته و این مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثه. این دو جمله روشن مقدمه است برای مسئله اصلی. فرمود اگر مالک بعد از تعلق زکات و مثلا صدق اسم در غلات فوت کرد، خب زکاتش تعلق گرفته و از ملکش مالش خارج شده، زکات را باید از ترکه خارج کنن. اصلا ترکه ما ادای مقدار زکاته، چون زکات تعلق به عین گرفته و از ملک مال میت خارج شده قبل از موت، از ترکه نیست به اندازه زکات. و اما اگر موت قبل از تعلق بود، قبل از صدق اسم بود، وقتی فوت کرد هنوز غله صدق نمی کرد، عنب نبود، تمر نبود، در بعد از فوت صدق اسم حاصل شد. این مات قبله، موت قبلش قرار گرفت، وجب علی من بلغ سهمه النصاب. اگر وارث یکی باشه بعد که صدق اسم حاصل میشه، در ملک وارث حاصل میشه، بر او زرع منتقل به او شده، صدق اسم در ملک او قرار گرفته، واجب زکات. اگر متعدد باشن وقت تقسیم میشه به حسب نسب ارث بر ورثه. کسی که آنچه را که مالک میشه اگر به اندازه نصاب باشه و غله حاصل بشه در ملکش از اون زرعی که به ارث برده، بر او واجب میشه. اون وارثی که نه، مقداری که ارث او، سهم الارث او کمتر از نصابه، بر او واجب نیست. این اصل مسئله روشنه. برای این مقدمه قرار میده برای مسئله اصلی که جایی فوت کنه این آقای مالک و منتقل بشه زر به ورثه، ولی شک شود در این که چه وقت صدق اسم شده است، قبل از موت پس ترکه ما ادای مقدار زکات تعلق گرفته، از ملک میت قبل از موتش خارج شده، شده ملک اصحاب زکات، پس باید از ترکه خارج کنن زکات را. اگر بعد از موت صدق اسم شده، نه، مخبر ورثه است. اگر نه، این بحث اول مقدمه اونه. میفرماد اذا مات المالک بعد تعلق الزکا وجب الاخراج من ترکته، در زمان او تعلق گرفته دیگه از ترکه خارج شده است. و این مات قبله، قبل از تعلق، وجب علی من بلغ سهمه النصاب، از این زرع من الورثه، در ملک اونها این زرع ثمر شده، عنب شده، غله شده، پس بر او واجبه. و اذا لم يعلم ان الموت كان قبل التعلق او بعده لم يجب الاخراج من تركته ولا على الورثه اذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب الا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت فان الاحوط حينئذ الاخراج على الاشكال المتقدم و اما اذا بلغ نصیب کل منهم النصاب او نصیب بعضهم فیجب علی من بلغ نصیبه منهم للعلم الاجماری بالتعلق به اما بتکلیف المیت فی حیاته او بتکلیفه هو بعد موت مورثه بشرط ان یکون بالغا عاقلا و الا فلا یجب علیه لعدم العلم الاجمالی بالتعلق حین اذن. فرماید اگر فوت کند و ندونیم زمان تعلق قبل از زمان فوت بوده، پس از ترکه خارج شده، باید اخراج کنن زکات رو از ترکه. یا بعد از زمان فوت بوده. پس ترکه کلش ملک میت بوده، منتقل شده به ورثه، وقت وارثی که نصاب داره و با مقدار سهم الارثش به اندازه نصابه مثلا، او بایستی خارج کنه. میفرماید اگه شک شد واجب نیست بر ورثه خارج کنن زکات را از سهم الارث خودشون، الا در دو صورت. دو صورت را استثناء میکنه. یک صورت مطلقه، حتی جایی که سهم الارث وارث نصاب هم نباشه، اینجا میگه واجبه در این صورت اخراج، چون اصل ترکه ثابت میشه که متعلق زکات بود. صورت دوم نه، مربوط میشه به اون وارثی که سهمش، سهم الارثش به اندازه نصابه، و بعد واجب نیست. اذا لم يعلم ان الموت كان قبل التعلق او بعده لم يجب الاخراج من تركته ولا على الورثه. نه از ترکه واجب خارج کنند و نه از سهم خودشون. اذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب الا مع العلم. این صورته. صورت اول رو که استثناء میکنه اینه، در واقع جایی که زمان موت معلومه، زمان تعلق معلومه، زمان موت مشکوکه. جایی که زمان تعلق زکات صدق اسم مثلا معلوم، روز شنبه است، موت را نمیدونیم، روز پنجشنبه جمعه بوده، پس ترکه زکات نداره. یا روز شنبه بوده، صدق اسم حاصل شده، پس ترکه زکات داره. یه اگر زمان تعلق معلوم بود، زمان موت مجهول بود، یعنی بقاء ملک مالک الی زمان ملک میت الی زمان تعلق و عدم موتش، این مشکوک بود که کی فوت کرده، قبل از روز شنبه که زمان تعلق وسط قسمه یا بعد. اینجا در این یک صورت، همون یک صورتی است که در باب مشتری بایع هم همین رو گفت، اگه زمان تعلق معلوم بود، زمان بیع مشکوک بود که بایع کی فروخته، قبل از روز شنبه یا بعد از روز شنبه. این همون صورتی که اونجا در بحث مسئله گذشته گفت، اینجا استصحاب بقاء ملک مالک اول یا استصحاب اونجا عدم البیع بود، اینجا عدم الموته. و بقاء ملک مالک اول تا زمان تعلق، این استصحاب احراز میکنه هر دو جزء موضوع تعلق زکات را، وجوب زکات را. اونجا به بر ما بایع، اینجا بر ترکه، چون میت دیگه حالا نیستش که بر او واجب باشه، ولی بر ترکه ثابت میشه. میگیم این ترکه، این مال، این زر روز شنبه غله شده، نمیدونیم موت مالک اولش که میته قبل از شنبه فوت کرده یا بعد از شنبه، شنبه به بعد فوت کرده، استصحاب بقاء حیاتش و بقاء ملکش در حقیقت، بقاء مال در زر در ملکش تا زمان تعلق که روز شنبه است، اثبات میکنه هر دو جز را، یکی را به وجدان که زمان تعلق صدق اسم، دیگری هم به تعبد که بقاء ملک. کسی که مالک ثمر باشه، مالک مثلا مال زکوی باشه در زمان تعلق، این دو جز موضوع وجوب زکات بر او، تعلق زکات به اون ماله. اون هر دو را احراز کردیم، یکی را به وجدان، یکی را به تعبد، بقاء ملک مالک و عدم موتش، اون اگر نمرده پس ملکش باقیه در این مال تا زمان تعلق و صدق اسم. پس موضوع وجوب زکات در ترکه درست شد، تعلق صدق اسم هست، ملک میت هم بوده تا این زمان، پس از این زمان دیگه تعلق زکات شده. پس ترکه میشه ما ادای مقدار زکات، اثبات میشه تعلق زکات به ترکه و خروج این مقدار عشر، نمی عشر، از ملک مالک اول که میته قبل از موتش خارج شده. پس وقتی فوت میکنه، مقداری که ترکه است در حقیقت ما ادای عشر و نمی عشره. این در این صورت این استصحاب جاری است. این استثنای اول که زمان تعلق معلوم باشه، زمان موت و بقاء ملک مالک اول که میته در این مال تازه مشکوک باشه قبل از اون زمانه یا بعد از اون زمانه. در این صورت طبق همون بحثی که در صورت مسئله گذشته بود، این اونجاست، همون سه شق اینجا هست. سه شقی که درباره بایع بود اونجا یا در رابطه با ترکه است، هر دو تاریخشون مجهول باشه، زمان تعلق معلوم باشه، زمان موت مجهول باشه، زمان موت معلوم باشه، زمان تعلق مجهول باشه. در این صورتی که زمان تعلق معلومه، این استصحاب جاری است. و استصحاب عدم تعلق الى زمان الموت که مثلا نفی میکنه اون جزء را در تمام ازمنه جزء دیگر، این استصحاب نافی چون معلوم و تاریخه گفته میشه مثلا طبق اون تفصیلی که اونجا هم گفته شد اینجا جاری نیست. پس استصحاب موضوعی اثبات کننده موضوع وجوب زکات و تعلق زکات به ترکه جاری است، استصحاب نافی در این صورت جاری نیست، به خلاف اون دو صورت دیگر که هر دو مجهول تاریخ باشن یا زمان موت معلوم باشه و زمان تعلق مشکوک باشه. اگر این چنین شد، اون در اون دو صورت، در صورتی که هر دو مجهول باشن یا استصحابا جاری نیستن طبق عبره مرحوم اصحاب کفایه، یا اگر هم جاریان معارضن، استصحاب عدم موت و بقاء ملک الى زمان تعلق و استصحاب عدم تعلق در تمام ازمنه حیات و ملک مالک، مالک اول، این نفی میکنه اون جزء موضوع را، اون یکی اثبات میکنه جزء موضوع را در زمان جزء دیگر، میشه تعارض مثلا، یا هیچ کدوم جاری نیست طبق نظر امام صاحب کفایه. پس رجوع میشه به اصول مثلا طولیه که زکاتی تعلق نگرفته به این مال و اصل عدم تعلق زکات مثلا یا اصل براءت از وجوب زکات. در اون فرضی که مالک موتش، موت مالک اول که میته زمانش معلومه، شک در زمان تعلق، استصحاب عدم تعلق جاری میشه، نفی میکنه در حقیقت، استصحاب نافیه تحقق اون جزء رو در تمام ازمنه حیات میت قبل از موت. استصحاب عدم موت و بقاء ملکش تا زمان تعلق چون معلوم تاریخی جاری نمیشه دیگه. بنابراین در اون دو صورت دوم، این همون دو شرخ دوم در مسئله قبلی نسبت به بایع، طبق اون مبانی در یک صورتش مبنای تفصیل بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخ، در یک صورت استصحاب مثبت تکلیف موضوع وجوب تعلق زکات به ترکه جاری است، در اون دو صورت دیگه یا معارضه یا اصلا جاری نیست، یا استصحاب نافی جاری است. خب بنابراین لا یجب الاخراج علی الورثه در اون دو صورت دیگر، و یجب در این صورت که زمان تعلق معلومه، زمان موت ما مالک اول مجهوله. این صورت که استثناء کرد طبق همون دیگه نکته اضافی نداره، غیر از همون بحثی که در بایع گفته شد نسبت به شک بایع، اینکه آیا قبل از تعلق فروخته یا بعد از تعلق فروخته، عین اون سه شق اینجا میاد با همون با بیان. اینجا این صورت اوله. صورت دومی هم که استثناء کرده اینه که اذا و اما اذا بلغ نصیب کل منهم النصاب او نصیب بعضهم، جایی که فرض کنید زمان تعلق هم معلوم نیست، مجهول هر دوشون، یا این مجهول اون یکی دیگه زمان موت معلومه که دیگه اون استصحاب چیز در ترکه جاری نیست، ولی مقداری را که وارث مالک شده به ارث به اندازه نصابه، یا چون تنها وارث همه که نصاب درش هست وارث شده، یا بالاخره اگر وارث دیگه هم بوده مقداری که این میبره به اندازه نصاب از این زر، بلغ نصیب کل منهم النصاب، هر کدوم به یکی، هر کی که نصیبش نصاب بود، سهم الارثش نصاب اندازه نصاب بود، این رو هم صورت، این صورت دوم استثناء. اینجا اون نکته ای که اونجا متذکر نشد و محشین اشکال کردن برشون، اینجا ایشون متذکر میشه. ولذا گفتیم بعید این اونجا مورد نظر ایشون نباشه که متذکر نشده، چون فرض را تغییر داده. اینجا میفرماید که اگر مال، اگر وارث مقداری را که ارث برده به اندازه نصاب باشه، یا علم اجمالی به تعبیر ایشون، یا علم تفصیلی به تعبیر بهتر، حاصل میشه برای اینکه این مال متعلق زکات شده، یا در زمان ترکه بودنش و قبل از انتقالش به این وارث متعلق زکات شده، اگر صدق اسم اونجا بوده. اگر اون وقت نبوده، بعدن بوده، خب در ملک این آقای وارث تعلق نصاب پیدا کرده، چون مقداری را که سهم الارثشه به اندازه زکات نصاب را داره، مقدار نصاب را فرض کرده که در این ارثی را که سهم این آقای مثلا پسر این میته به اندازه ستون سائی، مقداری که معیار میزان نصاب در باب غلاته هست، خب زر را مالک شده، در ملک خودش تعلق بشه که پیدا کرده، صدق اسم شده، تعلق زکات پیدا کرده، چون نصاب هست، پس باید زکاتش بده. پس علم تفصیلی پیدا میکنه این سهمی را که گرفته، یک عشرش یا نیم عشرش مال اصحاب زکاته، یا زمان ملک میتی قبل از انتقال به او، قبل از ارث شده، این تعلق و این خروج از ملک میت به ملک اصحاب زکات، یا اگر نه اون زمان نشده و واقعا منتقل شده به این، در ملک ای حاصل شده این انتقال به اصحاب زکات، عشر یا نیم عشر. بنابراین علم تعبیرشون علم اجمالی پیدا میکنه، للعلم الاجمالی به تعلق به این مال که صاحب الارثشه، اما به تکلیف المیت فی حیاته له او به تکلیفی هو بعد موت المورثه، چون بالاخره نصاب رو داره. پس این علم رو پیدا میکنه، ولی به شرط اینکه شرایط درش باشه، بالغ باشه این وارث، اگه صبی باشه، بنابراین که در صبی زکات نیست، اینجا هم نیست زکات، عاقل باشه، مجنون نباشه، شرایط دیگر اگه باشه، این علم اجمالی به تعبیر ایشون، یا علم تفصیلی به تعلق زکات به این مال، علم اجمالی به لحاظ وجوبه، به لحاظ حکم وضعی رو که ملکیت ملاحظه کنیم، میشه علم تفصیلی، به اینکه این مال عشرش یا نیم عشرش بالاخره خرج عن ملک این آقای، خارج از ملک این وارث، یا قبل از انتقال از ترکه اصلا خارج شده و مال این نبوده، ترکه نبوده، یا اگر اون وقت خارج نشده، بعد صدق اسم شده در ملک ای، بعد از انتقال به ملک ای به مجرد صدق اسم خارج شده از ملکش. علم تفصیلی پیدا میکنیم که این مقدار عشر یا نیم عشر این زکات رو باستی بده. فیجب علی من بلغ نصیبه منهم دفع زکات مال خودش را، به جهت این علمی که اینجا حاصل میشه. این دو صورتی را که در این مسئله چهارم ایشون خارج میکنه. صورت اول که استثنا میشه، در غیر این دو صورت دیگه زکات بر ورثه واجب نیست، یعنی جایی که نصیب هر کدوم به اندازه زکات نصاب نیست، ترک هم تاریخ موت و تاریخ تعلق معلوم نیست، یا هر دو مجهوله، یا تاریخ موت معلومه و تاریخ تعلق مجهوله، که در این دو صورت دیگه استصحاب مثبت تکلیف جاری نبود، یا دو تا استصحاب متعارض بود، یا هیچ کدوم جاری نبود، یا در اون صورتی که تاریخ موت معلوم و تاریخ تعلق مجهوله، استصحاب عدم موت و بقاء ملک در ترکه میت در ملک خودش تا زمانش نیست، چون معلومه جاری نیست. پس بنابراین در اون وجود، در اون دو صورت دیگر وجوب نیست، اون صورت که تاریخ تعلق معلوم باشه، بله وجوب هست، حتی اگر نصیب هر کدوم کمتر باشه از زکات، چون ترکه رو اثبات میکنی متعلق زکاته، و اینکه ملک مالک درش بوده نمورده تا زمان تعلق که معلومه، پس وجوب زکات ثابت میشه. این دو صورت رو استثنا میکنه. هر مطلب اضافی در اینجا نیست، به جز اینکه در اون صورت اول که زبان استثنای اول که زمان تعلق معلومه و زمان موت و بقای ملک میت در مالش معلوم نیست، قبل از تعلق یا بعد از تعلق. در اونجا که ایشون گفت این استصحاب جاری است، حالا اشکالن، اما اشکالی که مثلا اون قبلا گفت ولی احتیاط کرد، گفت احتیاط وجوبی واسطه اخراج کنه زکات را از ترکه. اینجا عرض کردیم اونجا حسب مبانی است دیگه، کسی که استصحاب در معلوم و تاریخ رو هم جاری میکنه اینجا همون معارضه رو درست میکنه، یه استصحاب بقای حیات و ملک مال میت، مالک عدم موتش تا زمان تعلق، گرچه اثبات موضوع وجوب زکات میکنه، ولی استصحاب عدم تعلق تا زمان مجهول موت، عدم معلوم تاریخ تا زمان مجهول تاریخ، این هم جاری است. کسی که این تفصیل رو اونجا نمیده در اون بحث استصحاب بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخ، اینجا این استصحاب نافی را جاری میکنه و نفی میکنه، وقت میشه تعارض، بازم ثابت نمیشه تعلق زکات به ترکه و اصل براءت از وجوب زکات مثلا جاری است. کسی که نه خارجه احتمال داره، خب احتمال داره و هیچ کدومشون نیست، به اینکه مقداری که منتقل شده به ورثه دون نصاب تعلق هم بعد بوده، کمتر از نصاب فرض برای این در صورت اول که به اندازه نصاب باشه گفتیم علم تفصیلی حاصل میشه، مشخصه میشه صورت دوم. پس بنابراین اون تعارض تمام میشه، نفی میشه وجوب زکات. کسی که نه این تفصیل رو قبول داره بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخ، تفصیل مرحوم سید، اون دو اشکالی هم که ما اونجا کردیم به عینه اینجا جاریه، چون این یه مصداق دیگری برای همون مثاله، برای همون موضوعات مرکبهی که دو جزءش نمیدونیم با هم جمع شده تا بشه موضوع تعلق، موضوع تکلیف یا نه بعد از یک دیگر بوده. اون اشکال اولی گفتیم استصحاب بقای ملک تا زمان تعلق که معلوم تاریخ مثلا زمان تعلق، استصحاب بقای ملک بایه اونجا میگفتیم، اینجا میگیم ملک میت و عدم موتش تا زمان تعلق، این استصحاب همون اشکال مثبت بودن را اونجا اگر اون قبول کردیم، اینجا هم باسته همون اشکال را قبول کنیم که بگیم این ثابت نمیکنه که میت مالک قبل از موتش مالک عنوان غله شده، چون ملک الغله فیه زکات تا تعلق شکل بگیره، ملک الغله ملک مال و یکون هذا المال عنبا و تمرا، این هست، ولی اضافه ملک به خود عنوان غله لازمه، اگر اون لازم دونستیم اون اشکال اینجا هم بیاد، اینجا اصل مثبت در این صورت هم جاری نیست، که البته این مخصوص به اینجاست، اگر این مال مثلا نقدین بود یا انعام بود دیگه این اشکال اسم مثبت بیاد، اون اشکال اول گفتیم اونجا نیست. اشکال دومی هم که اونجا کردیم بر این حکم شیخ مربوط به بایع، باز اینجا میاد، اگه کسی گفت استصحاب عدم اون جزء دیگر تا زمان این جزء که نافی بود، این استصحاب نافی جاری نیست، چون باز نفی جامع را و صرف وجود رو نمی کنه مگر به نفع اصل مصبه، بازم اون اشکال اینجا میاد. ولی خب مشهور اون اشکال دوم رو قبول ندارن، در اون بحث استصحاب و استصحاب نافی رو هم جاری میدونن، فقط همین مبنای تفصیل بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخه، کسی که تفصیل رو قبول داره این تفصیل مرحوم سید رو واسطه بده، اینجا مثل که اونجا هم همینجور داد، کسی که اون تفصیل قبول نداره در معلوم تاریخ هم استصحاب رو جاری میکنه، در هر سه صورت قائل به عدم وجوبه، چون تعارض میکنن در حقیقت استصحابای نافی و مثبت، همونجوری گفتش. اینجا در این صورت یه اشکال اضافی را بعضی از بزرگان وارد کردن در حاشیهشون و در تحقیقاتشون بر من، گفتن در این صورت اینجا اول ما حتی اگر این تفصیل را بدهیم که استصحاب مثلا در معلوم تاریخ جاری نیست، پس اگر زمان تعلق معلوم بود و زمان موت مشکوک بود، استصحاب بقای ملکیت و عدم موت مالک اول تا زمان تعلق اثبات وجوب میکنه، استصحاب عدم تعلق تا زمان موت چون معلوم تاریخ تعلق جاری نیست تا معارضه کنه و وجوب ثابت نشه، بلکه وجوب و تعلق ثابت میشه. حتی طبق این مبنا اشکال اضافی خواستن در اینجا وارد کنن. این اشکال در اون بحث مسئله گذشته نیست، اینجا وارد نکردن، این اشکال اینجا وارد کردن. چون اونجا شاک خود بایع بوده دیگه، معنی نداره، این اشکال اونجا موضوع نداشت. اینجا شاک وارثه که آیا موت مورثش بعد از تعلق بوده پس ترکه متعلق زکات شده، یا قبل از تعلق بوده پس ترکه متعلق زکات نشده، و سهم الورثه هم که دونن نصاب کمتر از نصاب زکاته. اشکالی که اضافی که اینجا وارد میکنه، چون اینجا میگه حتی اگر این تفصیل را بدیم و استصحاب بقاء ملک میت و عدم موتش را تا زمان تعلق بگیم جاری است و معارض نداره، چون اونی که معلوم تاریخه و اثبات وجوب دفع زکات از ترکه و تعلق زکات به ترکه میکنه، این استصحاب اینجا یک حاکم داره، یک قاعده حاکم بر این استصحاب هست، ولذا این استصحاب مثبت تکلیف وجوب زکات یا تعلق زکات به ترکه، این استصحاب اینجا چون محکومه مجرا نداره. چیه حاکمش؟ قاعده ید میت. میفرماد این میت بالاخره تا زمان مردنش یدش بر این مال بوده. شک میکنیم که آیا زکات تعلق گرفته و نداده زکات را، یا تعلق نگرفته. این ید حجت ید میت در زمان حیاتش، نه بعد از موتش. این یدش تا زمان موت بر این مال بوده، که زمان موت زمان انتقال به ورثه است. اگر این یدش تا زمان موت، که ید زمان حیاتشه در حقیقت، این یدی که داشته بر این مال تا زمان موت، اگر این ید اگر زکات تعلق نگرفته باشه، پس این ید آنچه که در تحت یدش بوده همش ملک تام خودش بوده تا زمان موت. اگر زمان اگر تعلق گرفت شکل گرفته باشه، نه، یک عشر نیم عشرش مملوک صاحب ید نیست، قبل از موتش که هنوز یدش ید حی بوده از ملکش خارج شده. ولی ید اماره ملکیت، ید میگه هر مالی که در دست کسی است، در ید کسی است، زمانی که اون ید داره بر اون مال، این مال ملک صاحب یده. اما اینجا احتمال میدیم که کل این مال تا زمان موت، که زمان یده، ید حیه، ملک مالکش بوده، از باب اینکه تعلق پیدا نکرده زکات. حتی اگر بدونیم زکات نداده، اگر تعلق پیدا میکرده، تعلق مشکوکه، اصل تعلق در زمان حیاتش مشکوکه به این مال قبل از موتش، چون یدش هم میگه این مال، کل چیزی که واقع میشه تحت ید مال صاحب یده، ملک مملوک صاحب یده. پس با تمسک به قاعده اماریت ید، ید حی، برای اینکه مالی را که در اختیار اون حیه به تمامه ملک اون حیه، اینجا میگیم چون احتمال میدیم واقعا این تعلق نگرفته در زمان حیات، پس ید این آقای میت تا زمانی که حی بوده و هنوز فوت نکرده، این ید اماره است، برای اینکه تا اون زمان این مال به تمامه ملک اوست، یعنی از ملک او زکات بهش تعلق نگرفته، و این ید حجت نفی میکنه استصحاب بقاء ملک میت را تا زمان تعلق. این چون اماره است، نفی میکنه جمع شدن تعلق را در زمان وقوع تعلق را در زمان ملک میت، یعنی عدم در زمان حیاتش، تمام ازمنه حیاتش، بقاء ملکش تا زمان تعلق. این اماره است، ید اماره است، مثل هر جای دیگری که یه مالی دست دیگری است، میدونم سابقا ملک دیگری بوده غیر از این، باید احتمال داره او خریده باشه. اینجا استصحاب بقای این مال در ملک اون آدم دوم، آدم دیگر، این استصحاب محکوم به ید این کسی است که حالا تحت ید اونو میخواد بفروشه، تصرف مالکانه درش میکنه، این یدش حجته، برای اینکه این مال ملک او شده دیگه. من اون استصحابه که این قبلا ملک او نبوده با استصحاب بگم از هنوزم ملک او نیست و یدش یده مالک نیست، این محکوم قاعده یده. این هم اینجا هم همینجور با قاعده ید مالک قبل از موتش تا آخر ازمنه حیاتش بر این مال ثابت میکنیم که این مال تا آخرین لحظه حیات صاحبش، صاحب اولش، در ملک او بوده به تمامه، حتی عشر و نیم عشرش، چون ید اماره ملکیته، یعنی تعلق نگرفته زکات در اون زمان به او. بنابراین این ید میشه حاکم بر این استصحابی که در صورت اول مرحوم سید در اینجا جاری دونستن. این استصحاب اگر این ید حاکمه نبود، بله جاری بود و اثبات وجوب میکرد بنابر تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ، و الا اون تفصیل هم اگر نداشتیم که اینم جاری نبود چون معارض داشت. و درسته که یدشون اماره بر چیه؟ بر عدم تعلقه؟ بحث میت در ورثه که در صورت اول بحثی نیست، چون مقداری که دارن کمتر از نصابه در صورت اول. بنابراین ید مالک تا آخر ملک بوده، پس تا آخر کل مال ملک او بوده، این استصحاب هم جاری نیست. انتقال به ورثه هم که پیدا کرده که فرض بر اینه که سهم هر کی در صورت اول استثناء، سهم هر کی کمتر از نصابه، اگر به اندازه نصاب بود که میشه صورت دوم، استثنایی که گفتیم اونجا علم اجمالی پیدا میشه به تعلق. سهم هر کدومش هم که کمتر از نصابه، پس نه در زمان میت، حیات میت متعلق شده زکات صدقه از پیدا کرده، چون یدش اماره است بر عدم تعلق زکات و مالکیت تمام مال. نه در بعد از موت که منتقل شده این مال به ورثه زکات تعلق گرفته، چون سهم هر یک از ورثه دون نصابه، کمتر از نصابه، فرض در این در صورت اول، و الا اگر سهم وارث نصافی میشه اون استثنای دوم که خارج از فرض اوله. بنابراین در صورت اول هم لا یجب علی الورثه، که سهم هر کدوم کمتر از نصابه، لا یجب علیهم اخراج الزکات من الترکه، چون این استصحاب تا در اونجایی که زمان تعلق معلوم التاریخ باشه، زمان موت مجهول التاریخ باشه، و تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ هم بدهیم در اون مسئله استصحاب در موضوعات مرکبه از دو جزء، باز هم اینجا بالخصوص فرق میکنه با مسئله گذشتمون. اینجا چون کسی که شاکه وارثه، که نمیدونه ترکه آیا قبل از موتش، موت مورثش، بهش تعلق گرفته زکات، پس واجب خارج کنه از اون، دیگه ترکه نیست یا نه، چون شاک اونه، ید میت، ید غیر از شاکه بر او حجته. در مسئله گذشته نسبت به شک بایه، خود بایه شک داشت دیگه، یدش برای خودش معنی نداره حجت باشه، اونجا این اشکال دیگه نبود، ولی اینجا این اشکال اضافی هست. با اون اینکه نسبت به وارث که حالا شک میکنه، اگر صدق اسم بعد از موت بوده، چون نصیب خودش کمتر از نصاب، سهم ارثش کمتر از نصاب، زکات نداره. اگر قبل از موت بوده، چون تو ترکه بوده، هنوز میت مالک بوده، فوت نکرده بوده، به اندازه نصاب هم بوده، بس تو ترکه اصلا خارج شده از ملک ترکه بودن و ملک میت قبل از موت و شده مال زکات. اینجا که ایشون استصحاب بقاء ملک میت و عدم موتش تا زمان تعلق رو همون صورت معلوم التاریخ رو مثل با شک با حساب کرده مرحوم سید و استصحاب کرده، این استصحاب اگر مبانیش کسی هم قبول کرد، یعنی تفصیل بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ کسی قبول کرد، گفت این استصحاب جاری است، محکوم قاعده یده، چون شاک غیر از مالکه، که زکات اگر این استصحاب جاری باشه در ملک او تعلق گرفته، شاک وارثه و تعلق در ذل با این استصحاب در این صورت استثنای اول، تعلق در ملک مورث نه وارث که میت باشه در زمان حیاتش با این استصحاب بگیم تعلق شکل گرفته در ملکش. قاعده ید اینجا هست، ید اون میتی که حی بوده قبل از موتش، این یدش میگه تا زمان موتش این مال را به تمامه من مالک بودم، یعنی تعلق نگرفته زکات بهش. این ید حجته، هر جا احتمال بدیم که این مالکیت درست باشه برای این ید، ولی از باب عدم تعلق. میدونیم که اگر تعلق گرفته مثلا زکات رو نداده، ولی کی میگه تعلق گرفته؟ چرا تعلق نگرفته باشه زکات؟ و ید چون اماره ملکیته، دال بر ملکیته، پس حجته برای این که تا وقتی که زنده بوده این مال متعلق زکات نبوده، یعنی همش ملک تلق خودش بوده، تمام شیش دنگش عشر و نیم عشرش هم از ملکش بیرون نرفته، چون ید اماره حجت بر مالکیت ذل یده تا زمان حیاتش، تا زمان موتش، آخر زمان حیاتش این مالکیت بوده. پس بنابراین این استصحابی که میخواد ثابت کنه در زمان حیات میت هنوز نمارده بوده، زکات تعلق گرفته و از ملکش خارج شده، محکوم این قاعده ید میته. و ید میت حجتون مقدمتون علی الاستصحاب. پس بنابراین اون تفصیل، مبنای تفصیل بین معلوم و تاریخ و مجهول اینجا به درد نمیخوره. در شک در بایه در مسئله گذشته به درد میخوره، ولی اینجا دیگه به درد نمیخوره. این حاصل اشکال اضافی که اینجا بعضی از بزرگان وارد کردن و مدن که گفتن، البته خودشون اون مبنا رو چون قبول ندارن، تفصیل هم قبول ندارن، گفتن اضافه بر اون اشکال در حاشیه شد، اضافه بر این که ما اون تفصیل رو قبول نداریم. اینجا هم تعارض هست، استصحاب در معلوم تاریخ هم جاری است و استصحاب نافی رو جاری میداره و معارضه قائل میشن، یعنی اضافه بر او. اینجا اگر معارضه هم قائل نشیم، مبنای تفصیل رو هم قبول کنیم، اصل حاکم داریم بر استصحاب و اصل حاکم عبارت از حجیت یده. این اشکال گرچه تنوع خوبی است و فنی است، ولی ممکنه کسی بگه این در جایی است که ما علم نداشته باشیم که این آقای میت در زمان حیاتش را توجه به این نداشته، یا چون میدونیم بالاخره این زکات را نداده، احتمال این که این مال طبق کلش مال او باشه چون زکاتش داده از مال دیگری، این محتمل نیست، خلف فرض مسئله است. احتمال میدیم این یدش حجت باشه در اثبات ملکیت تمام مال از باب اینکه تعلق پیدا نکرده زکات، چون تعلق پیدا نکرده پس کلش مال اونه. خب اگه این توجه رو داشته باشه مالک این خصوصیت و زکات هم غافل از این نباشه، مدت هم مدت طولانی، یا اینکه مدت طولانی نباشه که اگرم تعلق گرفته باشه مالک همین حالا در شرف موت بوده، مثلا مریض بوده، هرچی بوده، عادتا میدونیم این یا توجه به این نداره، یا اگرم توجه داشته چون فورا که لازم نبوده دادن زکاتش، این که مثلا عزل نکرده یا وصیت نکرده به جهت این نبوده که متوجه بوده که تعلق نگرفته زکات، بلکه با غفلت از این جهت بوده. و خلاصه اگه بدونیم اگر تعلق میگرفت، گرچه زکات نداده، اگر تعلق میگرفت ترتیب اثری میکرد، میداد مثلا وصیت میکرد که آقا این تعلق گرفته زکات، زکاتش بدید شما ها، یا خودش زکاتش عزل میکرد قبل از موتش، جایی این چینین باشه، بله این ید این کاشفیت رو داره، وقت میشه این مثل بقیت هایی که حجه تصرفی را کرده باشه اثباتی یا سلبی. اما اگر اینجوری نباشه، چون این تعلق مثلا نزدیک ایام آخر ایام حیاتش باشه که این مقدارم معمولا میمونه زکات در دست مالکش تا ادا کنه، عزل کنه، ادا کنه یا وصیت کنه، اینجور جایی اصلا اگه فرض بشه که غافل مالک میت از این غافل بوده، دیگه ید او کاشفیت از مالکیت اینجا رو نداره، کاشفیت از عدم شک در تعلق، شک در زمان تعلق، تقدم و تعلق. اما این که میدونیم اگر هم تعلق پیدا کرده مالک که میت باشه توجه نداشته غافله، این مستلزم عدم شک ما نیست، بله شک ما هنوز هست که اگر تعلقم گرفته باشه قبل از موت، چون غافل بوده از این جهت مال میت، وصیت نکرده، عزل نکرده، چون زمان هنوز کوتاه بوده که اگر نمی‌مرده به این زودی تا تعلق گرفت که زکاتش خارج نمی‌کنه، یک مدتی صبر می‌کنه تا حساب کنه، کتاب کنه، مخصوصا تعلق با باشتی، بعد ببینه آیا در غلات وقتی که ذبیح میشه بعد از خرس و حرس و حرفایی که گذشت اونجا، اینجوری است که تا تعلق پیدا کرد این زود زکاتش بده، تا صدقه اسم پیدا کرد. بنابراین این جور جایی واقعا که فرض مسئله است، این نیت ما کاشفیت از عدم تعلق نداره، زکات را نداده که یقینی است که اگر تعلق کرده نداده، این که یقینی میدونیم نداده، اون فرض مسئله است. این که عدم تعلق یعنی عدم ملکیت اصحاب زکات به جهت دیگه تعلق نگرفته به این در این ید کاشف باشه از عدم تعلق، این جایی است که این چنین کاشفیتی باشه در بین، که معمولا در این فروض این چنین کاشفیتی نیست، یعنی ید کاشف از اینکه تعلق نگرفته نیست. و باشه باشه، چون اگر تعلق میگرفت اینجوری نبود که این زود همون ساعت زکاتش میداد، که بگیم خیلی خوب حالا که زکات نداده معلومه زکات نداده، پس کشف میکنیم تعلق نبوده، به عکس نقیض کشف میکنیم که تعلق نبوده. این در جاییست که این کاشفیت باشه، و کاشفیتیت کجاست غیر از اینجاست؟ در چنین جایی دیگه این کاشفیت نیست، چون عادتا در اینجا اگر هم تعلق میگرفت اینجوری نبود که فورا زکاتش میداد، هم احتمال غفلت درش زیاده، همین که وجود فوری نداشت ادا زکات، صبر میکرد تا بعد حالا ببینه ذبیح وقت شد، خرس شد، حرس شد، کنده شد. اینجوری نیست در باب زکات، به مجرد صدق عنبیت و رو درخت اون زکاتش بده. پس بنابراین در این چنین جاهایی این ید باید کاشف باشه از اینکه زکات بشه داده، اونی که معلوم العدمه. فرض مثلا اینه که میدونیم میت زکات نداده، در هر دو مسئله فرض شده که نداده، این که نه زکات را نداده ولی تعلق نگرفته، ید را کاشف بگیریم از این که تعلق نگرفته، چون از بابین اگر تعلق میگرفت زکاتش میداد، پس چون میدونیم زکات نداده پس تعلق نگرفته، این ید کاشف و اماره از مالکیت باشه از باب نفی تعلق، اینجور کاشفیت را ید نداره اینجا، که نه وقت زمان ادای زکات فوریه، نه توجه تفصیلی به این شکل حاصل میشه تا بگیم خیلی خوب این که حالا نداده، اگر بود میبایستی میداد، حالا که میدونیم نداده پس یدش اماره بگیریم، یعنی کاشف بگیریم از اینکه تعلق پیدا نکرده، اینجور کاشفیت در اینجا نیست. بنابراین این بحث اصل حاکم که عبارت از یده در اینجا، این اصل رو نداریم. چرا؟ اگر یک میت بود که خیلی دقیق بود و هم لحظه به لحظه همه چیزاشو میدونستیم ملاحظه میکنه، و اگر تعلق میگرفت ولو یک ساعت قبل از فوتش، یه روز قبل از فوتش، هم متوجه میشد، هم وصیت میکرد، هم مینوشت، هم میگفت که بابا اینجا تعلق گرفته، اینجور جایی شاید کسی بگه این ید، که شاید کسی بگه این ید، این در چنین صاحب یدی کاشف از عدم تعلقه. و ما اگر یه آدم اینجوری نباشه، که آدم اینجوری معمولا نیست، اینجا مخصوصا عرض کردیم که زکات غلات فوری نیست ادایش، منوط به این که خرس بشه، قطع بشه، زدیب بشه، مثلا خشک بشه، وزنش در حال خشکی حساب بشه، اون چیزایی که گذشت در شرایط زکات غلات. پس بنابراین این چین کاشفیتی واقعا این ید در اینجا نداره. این در صورت اول که عرض کردیم یه اشکال اضافی، صورت دوم هم که روشنه، اونجا اون علم اجمالی یا به تعبیر دیگر علم تفسیری حاصل شده، حاصل میشه برای این که زکات متعلق این شده. به این ترتیب این مسئله هم این همون مسئله سابقه، با فرق این که اونجا مال منتقل شده به بیع به مالک ثانی به مشتری، اینجا مال به موت منتقل شده به مشتری به مالک ثانی که وارثه، و شک در تقدم و تأخر انتقال از زمان تعلق، ولی از نظر روح هر دو مصداق یک کبرای همون مسئله شک در متقدم و تأخر، دو جزء موضوع وجوب زکاته. و مرحوم سید اینجا در این فرد اون صورت دوم را توجه کرده که وارث اگر نصیبش به اندازه سهم الارثش به اندازه نصاب باشه، اینجا علم تفصیلی پیدا میکنه به تعلق زکات به این مال، یا در ملک خودش یا در ملک مورثش قبل از انتقال به ملک وارث. ولی این رو اونجا نیاورد، چون اونجا مثلا گفتین شاید مشتری احتمال میده بایع داده، اینجا شک، اونجا بحث از مشتری بود، اینجا وارثه، وارث همون میت مربوط به خودش میشه در حقیقت دو طرفش، این رو فرض کرده. ولی یک فرضی را اینجا یه بحث دیگه باقی میمونه که حالا این بحث باشه برای آینده. صلی الله علیه.